أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در بحث اسرار صلات به توفیق الهی به صورت خیلی مختصر خواستیم یه مجموعه ای از مباحث اسرار صلات رو که حالت کاربردی داشته باشه و دقیقا بدونیم این نماز چیه، شریعت مقصودش چیه و این فضای سلوکی نماز چی کار میکنه و چگونه حقیقت نماز پیاده میشه، حضور قلب چه با چه روش هایی میشه داشت، بعضی از این چیزهایی که به لحاظ عملی در نماز مفیده و بلکه یک دسته بصیرت ها در باب نماز باشه که اصل نماز برای ما معنای حقیقیشو پیدا کنه. واقعش اگر بخوام بگم کسی در نماز خوب غور کنه و اون چی که در روایات و آیات ماست نگاه کنه میتونه بفهمه تمام این بحثای سلوکی و نمیدونم بحثای حقیقت و طریقت و همه اینا که میگن توی همین نماز پیاده شده است، تمام اون چیزا. حالا نمیخوام وارد جزئیات بشم، یعنی یه سرنخی است اگه خوب آدم اینو دنبال کنه اصلا میفهمه که کجای دین عرفانه. همین هم یه نماز رو نگاه کنه توش، چون الحمدلله به توفیق الهی از روایات اهل بیت خیلی از مسائل حل شده است. در مورد نمازی که رسول الله در معراج خوند خیلی از اسرار الان وصلت الی، الان تو به من وصل شدی بعد از اینکه حجاب‌های هفت‌گانه رو برطرف کردی با تکبیرات و نمیدونم چه با اون اذکار، الان وصلت الی، تو عظمت منو دیدی و نور عظمت رو دیدی و قچ دچار شدی، از این چیزا که همه این چیزا که ما میگیم همش توش بوده، یعنی اصلا احتیاجی به چیز دیگری نداره. یه نمازا حضرت امام یه جا داره، من حالا بعدا براتون شاید بگم، داره که همه آنچه که آقایون عرفا میگویند تو همین نماز هست، یا یه تعبیری داره مشابه این که هر چه شنیدید فوق اون یا فوق اون چه که عرفا گفتن اینجاست، یا همون که عرفا گفتن اینجاست، این تعبیری کرده ایشون، یعنی همیناست، همیناست که وجود داره. واقعش هم اصلا اکثر این عرفا هم با همین نماز و با همین شریعت با این دستورات با این شیوه هایی که توی متون دینی آمده و راه میندازن به اینجا رسیدن. خیلی از این عرفا هر چه دارن از اینجاست. حالا از امینه یه همچی چیزی رو به طور مختصر که مخاطبی رو قرار دادم در این بحث که حالا عمدتا قصد بود که اگر هم میخواد مکتوب بشه یه مخاطبی هم داشته باشه که زیاد سنگین نشه، یعنی احساس سنگین ما لفظ فنا رو یک دو بار به زحمت یه اشاره با یه شکل خاصی کردیم، حتی این ادبیات و اینا رو استفاده نکردیم، تا اونجایی که تونستیم سعی کردم این ادبیات روانتر رو استفاده کنیم. به سجده که رسیدیم گفتیم فنا، توضیح دادیم خیلی مختصر، سعی کردیم یه جوری باشه یه مخاطب ما با ادبیات آنچنانی آشنا نیست در زحمت نیفته بتونه همراهی کنه، از این جهت. خب ولی انصافا اگر بخوایم یه ادبیات غلیظ‌تر رو راه بندازیم هست، الحمدلله هست، الان کتاب حضرت امام سر و صلات این ادبیات غلیظ توش وجود داره و توضیح میده و خیلی از اسرار رو انصافا گفت. ما اینا گفتیم تمام کردیم به طور مختصر که یک مقدار در مورد اذان، یک مقدار در مورد به اصطلاح تکبیر، تکبیرت الاحرام، در مورد حمد مختصر، در مورد سوره نزلنا فی لیلت القدر یه مختصر خیلی مختصر، چون واقعش باید حمد رو مفصل میگفتیم توضیح ندیم، از کار رو باید توضیح میدادیم ندادیم، خیلی مختصر اینها رو گفتیم، رکوع سجود اینا رو توضیح دادیم، اصل روح نماز چه چیزی وجود داره اینا رو مختصر گفتیم، سلام نماز و تعقیبات هم فی الجمله گفتیم، یه مقدار معجون مختصری که اگر کسی خواست آشنا بشه با این مطالب آشنا بشه. خب اینا رو گفتیم. بعد از امروز تلاش بنده اینه که تک پاره هایی از بیانات این بزرگان که در باب نمازه به یه لحاظاتی مفیده اینا رو اشاره میکنه، دقت میکنه، تا به حال اونا رو گفتیم، یک دور مختصر گفته شد، الان میخوام یه برخی از اینها که مفید واقع میشه رو یه اشاره بکنیم که دست دوستان رو بگیره، و بلکه مخاطب ما دوستان نیستن، مخاطب ما دیگرانی هستن که اگه میخوان مطالب در این زمینه بشنون. من که خودم معتقدم این سر و صلات از ده امام که الان حالا دستم هست، حالا میخوام برای شما از ایشون بگم، انصافا کتاب خیلی مفیدی است. کسانی که با ادبیات عرفانی آشنان و با اون مسائل نهایی و اصطلاحات آشنا باشن، امام خیلی نکته های خوشی تو اینجا گفته و خیلی سعی کرده عمق‌های نماز رو و سطوح نماز رو در همه بحث‌ها، در قیامش، در ستر عورتش، در مکانش، اباحه مکان، همه جا سعی کرده سطوح رو توضیح بده. کتاب خیلی خوبیه سر و صلات، که اولا این کتاب رو نوشتن دیدن کمی سنگینه، کتاب آداب و صلات رو بعد از این نوشتن که به درد عموم بخوره، مفصل‌تر در اومد آداب و صلات. ولی این کتاب با اون اختصارش خیلی نکته ها داره برای کسانی که با این زبان فلسفه عرفانی آشنان، دیگه باید خوب باشه، مفیده، قابل استفاده است، انصافا نکته های خوشی داره، به شرطی که اون شیوهی که گفتیم و یاد گرفته باشیم که چجوری از روایات اهل بیت یواشاش به عمق برسیم رو بدونیم، کم کم اینا خیلی قابل استفاده است. حالا الان تلاشم اینه از حضرت امام استفاده کنم، یعنی از سر و صلات و آداب و صلات. کتابای دیگه‌اش در باب صلات ابتدا میخوام استفاده کنم، چند نکات متعددی هست امام داره، بنده خودم معتقدم اگر بخواد باشه یک دور میشینه تدریس کرد، یعنی این کتاب سر و صلات به خاطر اندماجی که داره و توضیحات، نکته هایی که داره، قابل تدریس کردن هست. ولی حالا ما داریم مختصر انتخاب میکنیم، گزینش میکنیم. یک نکته ایست که خب احتیاج هست صحبت بشه، چون تا فضای عرفان گفته میشه یه همچی چیزی پیدا میشه در اذهان، که معمولا این صحبت رو میکنن، میگن آه نماز خوندن برای کسانی است که به خدا واصل نشدن، کسی که واصل شد دیگه احتیاج به نماز نیست، از این حرفایی که بعضیا که به من بگید میگم جهله صوفیه. محققان، ما از هیچ محققی از محققان عارف نشنیدیم، ما نشنیدیم، یعنی اینایی که بودن، حتی اونی که از مولانا میگن معناش این نیست، مولانا این حرف نزده، به این شکل نیست، توضیحی داره بر خودش. بعضی از حرفا رو زباندان باید شد، وگرنه مشکل ایجاد میشه دیگه، هر زبانی برای خودش حرفندی برای خودش زبانی داره، این زبان رو استفاده کردی، بلد بودی، میتونی، و الا بد میفهمن. حالا یه ادم که میان تو این فضا بود حتی میخواد همدلی بکنه، ولی در این حال خب اهلش نیست، سوادشو نداره، بد فهمی داره، اوضاعشون رو به هم میرسه. دیدم با خیلی از این افراد ضعیف که هیچی نخونده، دو تا کلمه از عرفان میشنوه خیال میکنه معناشون. الان میخواد من خیلی از مسائل عرفان رو بگم، مسائل عرفان چی، از مسائل فلسفه براتون بگم، به ذهن عادی بدی، حالا طرف دلبسته به فلسفه هم باشه، به ذهن عادی بدی اینو بد میفهمه. ما خیلی از روایات اهل بیت داریم، دست افراد عادی میدید بد میفهمه. شیخ احمد عصایی همین روایات اهل بیت رو تا دیده احساس کرده که خب خدا در واقع اشکار است، هر چی کار هست همه رو تفویض کرده به این اهل بیت به عنوان مرکز اصلی عالم، همین چیزی برداشته، خب اوضاع رو به هم ریخته. بحث اسماس، اسما داره کار می‌رسه، خب بله آقایون عرفا گفتن اسما داره کار می‌رسه، مثلا ایشون تو روایت اهل بیت دیده اسماس که چه، بعد خیال کرده و اهل بیت هم گفتن ما اسماییم دیگه، اسما هستن، بعد دیگه خب خدا پس اشکار میشه، خدا دون. اینجوری بدفهمی ها نسبت به همه مطالب هست. الان خیلی ها همین روایات و آیات رو دیدن جبری شدن، مشکل از روایات و آیات نیست، مشکل از این شخصی که قدرت فهمشو نداره، میاد بد میفهمه. با اینکه این همه تو متون دینی با زبان ساده گفته شد بابا اختیار داری، سر سفره عملت میشینی، بهشتی داری، جهنمی داری، این همه توضیح دادن، باز این آقا مثلا چهار تا کلمه رو که دیده نمیتونه جمع جور کنه، تا قضا و قدر رو میشنوه نمیتونه جمع جور کنه، این نقص خودشه، مشکل نیست. میخوام اینو بگم یه بدفهمی هایی وجود داره، اینجا هم همینجور پیش اومده که بله یه توضیح هست که اذا انکشفت الحقائق بطلت الشرایع، مثلا یه همچه تعبیری که بعضی ها دارن، تا حقیقت منکشف شد به اصطلاح شرایع باطل میشه، اینجوری شما این خیال میکنه آه پس این رسیدی به حقیقت، بس شدی به حق و یقین، مثلا رسیدی به فنا، رسیدی دیگه اصلا احتیاج به شریعت نیست، مثلا این بدفهمیه، بدفهمیه. خب رسول الله که خود تو مگر قائل نیست رسول الله دیگه اون اوج انسانیته، اوج مقام وصله دیگه، بالتر از این که نیست، این رسول الله و این دستورش و اینم خدا بهش دستور داده نماز بخونه و نماز خونده تا آخر عمر. این که دیگه خیلی بد فهمید داره مثلا یه همچین چیزی میفهمه. خب بد فهمیدی تو، ولی آیونی که اهلشن از این حرفا اصلا تو کارشون نیست. سبک صحبت تغییر میکنه، توضیحی داره. الان یک نمونه، یک دوستا نمونه میخوام تو این زمینه براتون بخونم از حضرت امام. و بیان خیلی خوشی است که دارن و توضیحات خاصی است که دارن. ما که با توضیح خودمون حقیقت عبادت رو چی گرفتیم، حقیقت نماز رو چی گرفتیم، یک نوع کرنش، یک نوع به اصطلاح اظهار تضرع نسبت به حضرت حق. این کرنش، خب کرنش خب برخوش سطوحی داره. کسی که وصل به حق شد کرنشش هیچ سبک خاصی است، ولی کرنش که هست که کی گفته کرنش نیست؟ بلکه اوج کرنش اونجاست. اصلا اوج کرنش مال رسول الله است. رسول الله بوده که این عظمت جلوه کرد و بعد در حال رکوع و سبحان ربی العظیم و حمد و این اصلش اینجاست. اصل نماز اینه، اصلش از همونجاست. اگه بخوام خوب نگاه کن و واقعا هم کرنشه. حقیقت کرنش یادتون هست گفتیم چهار رکن داریم، اساسش این رکن آخره که اون سه رکن در حقیقت داره این فضا رو روشن میکنه. چهار رکنی که گفتیم، چهار مؤلفه‌ای که گفتیم، یادتون هست توضیح دادیم. خب ما که اینجوری توضیح دادیم، وقتی شما میگید حقیقت عبادات کرنشه و حقیقت نماز به ویژه کرنشه، اظهار بندگی است. این اظهار بندگی، مگر ما حقیقت بنده هیچ وقت از بندگی در میاد؟ در نمیاد. حتی به فنای ذاتی میرسه بنده است، بلکه او تازه شد بنده حقیقی. مثلا تو فنای ذاتی تتمه انیت برداشته میشه، تازه میشه بنده حقیقی خدا. و بازم اظهار داره. اونم اظهار چیه؟ بقای بعد الفنا که اوج میرسه در حال بندگی نسبت به حق اظهار و کرنش میکنه. این تصریح آقایون خیلی صافه، اصلا معناش اینه نهایت هر. و بعد به تعبیر نهایت بندگی مال اینه، اصلا اوج بندگی اظهار بندگی مال اینه که در حقیقت تمام حقیقت و واقع حقیقت فقری و اشراقی بخواد تو واقع ادراکی و شعوری و ارادی ما پیاده بشه، حقیقتش میشه این بندگی رسول الله و اوجش. و این دستور برای بندگی فردی دونه فردی نمیشناسه، چون هم بندن. این اظهار بندگی باید بیاد در ساعت ارادی ما که یکی براش این یه معنا داره، ولی برای رسول الله اون معنای نهایی بندگی رو داره. نهایت اظهار بندگی است. اصلا ما گفتیم نماز اصلا تمثل عبودیت خاتم، اون بیان از امام استفاده، نماز تمثل عبودیت خاتم، این رو داریم ما پیاده میکنیم. اصلا ما داریم اون اوج نماز رو به اندازه خود تقلید میکنیم، به اندازه خود اون پیاده میکنیم، دقت میکنیم. این توضیح بود که ما دادیم. و یک مسئله دیگه هم هست، اساسا با یک طرح دیگر آقایون که دارن طریقت، شریعت، طریقت، حقیقت، این هم یه توضیح بدم و بعدم بیام این متن بیان از امام رو که از عایشه آبادی نقل کرد به خدمتتون بگم. یه بحثی هست که خب شریعت مقدمه است، طریقت در وسط قرار میگیره و حقیقت نهایت. خود این آقایون در توضیحشون اینه، هیچگاه نباید شریعت حذف بشه. فقط چیزی که هست در حد شریعت و ظاهر نمانید. اما ما همین گفتیم نماز طریقت هم داره، اصلا بحث حضور قلبونه مال طریقت نمازه، توضیح دادیم. و بعد حقیقتی هم داره. حقیقت چیه؟ اصلا در دل نماز باید به کشف و شهود منجر بشه، اونجوری که برای رسول الله منجر شد، این اصلش درسته. خب نسبت اینها چی جوریه؟ بله، یک وقت انسانی که در سطح پایینه در حد شریعت ابتدا شروع میکنه، بعدن باید به ساعت طریقت برسه، بعدن به ساعت حقیقت رسید، نماز برداشته نمیشه، نماز حقیقتی میشه، نماز حقیقتی میشه، به شکل حقیقت میخونه، نه به شکل مثلا طریقت. حتی قبل از وصول که طریقته، هنوز حقیقت باش روی نداده، قبل از وصول طریقت نماز یه راه یه چیزه، ولی بعد الوصول باز نماز اوج میگیره. و اگر خوب بخوایم بگیم، همون توضیحی که عرض کردم، اصلا در واقع نماز اصلش حقیقتی بود که رسول الله داشت که بعد پیاده شد به عنوان شریعت برای ما. اصلش مال رسول الله است. اون شکل حقیقت عظمت حق رو دید، به غشوه دچار شد و سبحان ربی، نمیدونم علو حق رو دید به غشوه دچار شد، فرمود نمیدونم سبحان ربی الاعلا و بحمد. توضیحی که بود داشتیم توضیح میدادیم. حجابه های هفتگانه رو عبور کرد، الان وصلت الی الله اکبر گفته شد. این جور چیزا بوده، یعنی این معنی اینجوری است. اصل نماز که این بود، درست شد؟ لذا نماز بر خودش سطوحی داره. سطوح حقیقت معناش اینه که نماز برداشته میشه، اما نماز شیوه خواندنش، نوع اجرایش تغییر میکنه. اجرای سطح ظاهرش همینه، عمقش رو میگیم، نوعش تغییر میکنه، سطحش که همینه، عمقش تغییر میکنه. اینو میگید، این که اصلا مشکلی نداره، اما معناش این نیست که دیگه نباید نماز خوند. اصلا نماز حقیقی رو اینا میخونه و هیچگاه بنده از مرحله بندگی به در نمیاد. این توضیحی است که دادیم. و به تعبیر دیگر، از یک زبان دیگر، از رسول الله ساقط نشد، از دیگران ساقط میشه. این توضیحات بود که ما دادیم. این مقدار توضیحات دیگری بود، من یادم هست توی یا همین شبیه این توضیحات بود توی کتاب مبانی اصول ظاهرن باید باشه، اونجا توضیح دادیم. حالا بیانی داره حضرت امام از مرحوم آقای شاه‌آبادی نقل میکنه، صفحه 12 و 13 سر الصلاة حضرت امام، کتاب سر الصلاة، کتابی است به اصطلاح موجز و مندمج. حالا رجوع میکنید خود. شیخ عارف کامل ما جناب شاه‌آبادی روحی فدا میفرمودند جمیع عبادات سرایت دادن ثنای حق جلت عظمتو هست تا نشئه ملکیه بدن. تعبیر ببینید، جمیع عبادات سرایت دادن ثنای حق جلت عظمتو است تا نشئه بدن. یعنی در حقیقت اصلش انسان سطوحی داره، از هفت بطن انسان، از 10 لایه انسان، از 3 لایه انسان، اون توضیحاتی که میدن، سطوحی داره انسان، لایه های تو در توی انسان. اصلش این عبادات برای اینه که تمام سطوح انسانی چیکار کنه؟ شروع کنه به ثنا. سطح بدن شروع کنه به ثنا، سطح خیال شروع کنه به ثنا، سطح نمیدونم عقلی شروع کنه به ثنا، سطح قلبی شروع کنه به ثنا، سطح نمیدونم سر شروع کنه، سطح سر رو سر شروع کنه، سطح اخبا خفی و اخبا شروع کنه به چی؟ ثنا. این منظور جمیع عبادات سرایت دادن ثنای حق جلت عظمتو است تا نشئه ملکی بدن، یعنی سرایتش بدیم تا مرحله بدن. و چنانچه از برای عقل حظی از معارف و ثنای مقام ربوبیت است، و از برای قلب حظی است، و از برای صدر حظی است، و از برای ملک بدن نیز حظی است، که عبارت است از همین مناسک. یعنی این مناسک رو که به این بدن انجام میدیم، حظ بدنی است از ثنای حق. ثنای حق رو اگر بخوای در محل بدنی در بیاری، تبدیل میشه به الله اکبر و نمیدونم حمد و سوره، و تبدیل میشه به رکوع، و تبدیل میشه به سجود. پس اصل عبادت چیه؟ میخوام ثنای حق رو در جمیع نشاعات انسانی و جمیع لایه های انسانی سرایتش بدیم. برای قلب حظی باشه، برای صدر حظی باشه، برای عقل حظی باشه، برای ملک بدن نیز حظی است، که عبارت است از همین مناسک. پس روزه، حالا ایشون جمیع عبادات رو گفته، مثال روزه رو زده. پس روزه ثنای حق به صمدیت، توضیحی داره الان دیگه احتیاج نداره، و ظهور ثنای او به قدوسیت و سبوحیت است، یعنی جهت تنزه داره در انسان پیاده میشه به ثنای حق. چنانچه نماز که مقام احدیت جمعیه و جمعیت احدیه دارد، ثنای ذات مقدس است به جمیع اسماء و صفات. توضیحی داره، هر یک از اینا ثنایی است. ثنای نمازی ثنای اللهی است، ثنای اللهی. میخواد بگه اونجا در روز صمد، در اینجا الله. توضیحی داره که الان دیگه نمیخواد. پس از بیانات سابقه، حالا بیان از امام این تمام شد، انتها ما افاد دام از الله. پس از بیانات سابقه معلوم شد که آنچه پیش بعض اهل تصوف معروف است، که نماز وسیله معراج وصول سالک است و پس از وصول سالک مستغنی از رسوم گردد، امر باطل بی اصلی و خیال خام بی مغزی است که با مسلک اهل الله و اصحاب قلوب مخالف است و از جهل به مقامات اهل معرفت و کمالات اولیا صادر شده است. یعنی اینا خبر نداره ایشون، بد معنا کرده. و الا همه سطوح انسانی احتیاج داره به سنا، یعنی حتی کسی به حقیقت رسید مرحله بدنی هم احتیاج داره به سنا. بازست داره چی کار میکنه؟ یعنی نگید مرحله بدنی و این نماز رو برداریم من که به خودم بسل به خودم، یعنی این مرحله بدنی هم نیاز داره به این سنا. این بیان رو آورده در صفحه 83، باز توضیحی است در همین زمینه. حالا من یه چیزم اینجا عرض کنم، کسانی که بالاتر میرن بنده تر میشن، هرچه بندگی بیشتر میشه این نماز رو بیشتر میخوان انجام بده. همین نماز، حالا نماز واجب که مشتاقشن، مشتاقتر میشن، و نماز مستحب مشتاقتر میشن، چون به اصطلاح بهترین نوع اظهار بندگی است. اظهار بندگی که توضیح دادیم رکن اصلیه نماز، چهار رکنی گفتیم، چهار مؤلفه ای گفتیم، یک مؤلفه شد مؤلفه اظهار بندگی، اظهار ذلت، اظهار خشوع، بنده شدن، کرنش کردن. این توضیحی که دادیم یادتون هست، اگر کسی اونجا برسه هرچه بالاتر میشه میره، اصلا این به تعبیری تا سطح بدن که الانشون میگه سنا باید تو همه سرایم، اشتیاقش بیشتر میشه، یعنی میبینه بهترین نوع اظهار بندگی است، چون هم تا بنده بشه بهتر میتونه. الان بعضی ها قدر سجود رو نمیدونن، تا آدم بنده بشه میفهمه سجود یعنی چی. دقت میکنه؟ قدر سجود ما نمیدونه اصلا سجده یعنی چی، گرچه خواهر کسی هستی داره ولی نمیفهمه قدرش چیه. بی خود نیست که تو روایات ما که اون جلالی که بر سر کسی که سجده کرده، جلال حق بر سرش هست، پوشنده او رو به گونه ای که اگر میدونه چنین جلالی هست سر رو اصلا بلند نمیگرد، همیشه میخواست در این مقام باشه، که اظهار فناء اصلی است. بیان مرحوم شاهبادی اینه که اون اظهار فنا بخواد خودشو نشون بده، اظهار فنای اصلی تو مرحله بدن تبدیل میشه به این نماز. در رسول الله عملا به این شکل بود، حقیقتی رو دید، این حقیقت خودش تبدیل کرد به این رکوع، به این سجود، توضیحی که دادیم اونجا. خب در صفحه 83 نویسنده گوید: و نیز مادامی که عبد در کسوه عبودیت است، نماز و جمیع اعمال آن از عبد است. الان میخواد یه معنایی رو بگه از امام اینجا، اون این که میگن بعد از وصول عبادت منقطع میشه، انگام که انسان برسه به حقایق، اذن کشفت الحقایق، یا اذا وصلت بالحقایق الى الحقایق بطلت الشرایع، میخواد اونو معنا کنه. دقت میکنه از امام، و بعد میخواد بگه این معنایی که میخواد غیر از این جهله صوفی است، این بد میفهمه بد فهمی داره، اصل حرف اینه، حرفشون اینه. وقتی کسی داره بندگی میکنه، قبل از وصول این بنده است که داره بندگی میکنه و فعل رو انجام میده و منصوب به اوست و میگه من این تلاش رو کردم، ولی بعد از وصول این عمل رو انجام میده اما نمیگه من کردم، خدا کرده بالحق. بحث بعد از وصول که شد چه میشه؟ سفر دوم به بعد بلحق میشه. بلحق شد یعنی چی؟ یعنی حق است در موطن بنده داره کار میرسه، جهت حقی خود رو آشکار میکنه. در مورد فرق مخلص با مخلص چه میگن؟ میگن مخلص اخلاص ورزید به اخلاص ورزیدن خود، ولی مخلص اخلاص ورزید به خالص کردن حق. دقیقا میکنه حق او رو خالص کرد، یعنی در حقیقت مخلصین با شراب توحید خالص شدن. بهش بگی اخلاص داری؟ میگه بله. اخلاص مال توه؟ میگه نه، حق داده، حقیه. دقت میکنه بالحقه، جهت حقی پیدا. از امام میگه عبد قبل از وصول انتصاب خود داره این فعل عبادت، بعد از او انتساب او نداره، انتساب به حق داره. لذا عبادت و شریعت به معنای سطح اولی که داشتیم به هم خورده است. معناش اینه، من توضیح میدیش. و نیز مادامی که عبد در کسوه عبودیت از بنده است، نماز و جمعی اعمال آن از عبد است. میگیم عبد چون این کنه و چون فانی در حق شد که اون محله سفر دوم به بعد، جمعی اعمال او از حق است، دیگه مال خودش نیست و خود را تصرفی در آنها نیست. در این که انجام میده چیزا حال عجیبی است. بعضی اصلا میگه اینا مگه میشه؟ که وقتش بشه میفهمی که چی میشه. از این موقع هست میگه بابا من چه میدونستم، انقدر منو جذب کرد برد دیگه، من همینجور گفتم، من چه میدونم چرا اینجوری شد، با اینکه همه این کارا رو انجام دادم ولی جذبش انقدر شدید شده که میگه از من بر نیامد. البته این توضیحات رو من میدم در حد عادیه و الا اصل حرف بیش از این هست. جمیع اعمال او از حق است و خود را تصرفی در آنها نیست و چون به سهو بعد المحو و بقاء بعد الفنا نائل شد، عبادت از حق است در مرآت عبد. در قبلش که هنوز فنا به اصطلاح بقاء بعد الفنا، سهو بعد المحو روی نداد، همش فنا بود، به اصطلاح او همش حق انجام است. میگه من جنوم همین خود و خداست داره این کارها رو در ما اجرا میکنه، ما میگه من میخوام فضا رو و الا همون، یعنی این هیته انجام شد درست شد. ولی سهو بعد المحو که میشه حق رو آدم و حق خلق هم ادا میکنه دیگه، یعنی میبینه این من او هم خدا در عینی که حقانیه. حالا که اینه چجوری میشه؟ میگه بالحق این کار داره خدا انجام میداره این موتن، اما در کدوم مرآت؟ در مرآت عبد. مرآت عبد یعنی چی؟ یعنی نمازی که دارم میخونم در اینجا، دارم من دارم رکوع میکنم، من دارم سجود میکنم، در این مرآت عبد خداست که داره کار انجام میده، دقت میکنه. و چون به سهو بعد المحو و بقاء بعد الفنا نائل شد، عبادت از حق است در مرآت عبد. و این اشتراک نیست بلکه امر بین الامرین است. این امر بین امرین حقیقی رو خودشون معنا کن، اصلش اینه. و نیز تا سالک است عبادت از عبد است. سالک است یعنی قبل از فنا، قبل از وصول. و نیز تا سالک است عبادت از عبد است و چون واصل شد عبادت از حق است. و این است معنی انقطاع عبادت پس از وصول. انسان پس از وصول انقطاع عبادت میشه، یعنی دیگه تو عبادت نه خداست داره در این مرآت عبد عبادت. نماز خونده شده، داره خونده میشه، در مرآت عبد انجام میشه، ولی حق است که دیگه تو عبادت نمی کنی، خداست که در این موتن. طبیعی چی میکنه؟ و این است معنی انقطاع عبادت پس از وصول. یعنی پس از وصول میگن انقطاع عبادت میشه، آیون و رفا میگه، منظورشون اینه. یعنی به من ربطه نداره، من نیستم، من کار نیستم، خداست داره اینجا در کاره. امر بین امر یعنی عبدی که مرآت عبد رو گفته و حق رو هم که قرار داده، یعنی حق است که در اینجا در کار رو انجام میده، لزوم یه امر بین امر ازش تعبیر. اراده و تکلیف لزوم، حتی میگن بعضی میگن تکلیف نده، اما منظورشون چیه؟ تکلیف دو معنا داره. اگه تکلیف معنا آن بگید دارد، اما تکلیف معنای آن تکلیفی که باید از عبد سر بزنه، حالت مثلا از او به حساب اون، این نیست. این توضیحی است که آقایون میده. لذا تکلیف پابرجاستا، لذا تکلیف برداشته نشد، فقط دقت کنید حقانی میشه و این خیلی فرق ایجاد میکنه در مسئله. یعنی به تعبیری میبینه چگونه مشیت حق در او جاری شده در اینکه او عبادت کند، دقت میکنه. ما میگیم به حول الله و قوتی اقوم و قاد میگیم، ولی او دیگه اون موتن رو داره. ما میگیم سمع الله لمن حمده میگیم، ولی اونجا دیگه زبان خدا شده، واقعا اینجوری میشه. و تمام این چی که انجام میده، یعنی همش به اصطلاح ازش بپرسی میگه من کار میرسه اصلا مقام فنا، بعضی خیلی اون مقام فنا شد اصلا یعنی هیچ کاره هست، هیچ کار نمیکنه، کار میرسه، فقط فنای ذاتی محو در وحدت جلوه کرده در این موتن رو هم میبینه، بدون اینکه موتن راست توجه داشته باشه. ولی بقای بعد الفنا میبینه موتن هست، ولی همون وحدتی که داره کار میشه. اصلا اساسا عالم اینجوری الان هم هست، ما فقط الان تمشین موتن رو نمیبینیم، اون میبینه که داره اینجوری شده. دقت میکنه؟ بعد اون توضیحی که مولانا در مورد همین مقام فنا داره که مقام فنا شد، این جباریت حقه نه جبره، میبینه اینجوری همه جا رو گرفته داره کار میرسه. دقت میکنه؟ اینجوری داره کار میرسه. بعد همه مواطن. و بعد جالبه مخصوصا بقای بعد الفنا که میشه، اصلا میبینه باید کار برسه، باید کار کنم، باید نماز بخونم، باید همه بایدها رو میگه، نسبت میده، ولی همینجا میگه که خداست داره کار میرسه. و بعد همش میبینه حقانی شده، با نور حق و با جذبه حق داره انجام میده، به مشیت حق انجام. معنی انقطاع عبادت پس از وصول که آقایون گفتن عبادت برداشته میشه، خداست داره، خودش مثل حامده، خودش محموده. و عبد ربک حتی یعطیه کل یقین، حضرت امام این متن آورد، یعطیه کل یقین، یقین به معنای موت گرفت و بعد این موت رو به معنای موت به اصطلاح ارادی فنایی و چون موت کلی. و عبد، پس ببینید، و این است معنی انقطاع عبادت پس از وصول. و عبد ربک حتی یعطیه کل یقین، یقین رو هم که تو روایات تو آیات تفسیر کردن گفتن چی؟ ایل موت، تا یقین حتی یعطیه کل یقین، تا مرگ برسه. پس پرستش کن خدا را تا مرگ برسد. چون خب بعد مرگ چه مرگیه؟ انواع مرگ داره. موتو قبلا تموتو نداره؟ موتو قبلا تموتو اون چی میگه؟ قبل از اینکه بمیرید خب میشه و عبد ربک حتی یعطیه کل یقین، ایل موت. و چون موت کلی و فنای مطلق دست داد، حق عابد است و عبد را حکمی نیست. حق در موتن این بنده در کار نیست، نه اون که عبادت نکند بلکه عبادت کند. و کان الله سمعه و بصره و لسانه، اشاره به اون حدیث قرب نوافه واضح است. و خدا میشه چشم و گوش او، خدا میشه دست او، واضح است. و آنچه بعضی از جهله از متصوف گمان کردن از قصور است، که بعد ما رسیدیم دیگه به فنا رسیدیم دیگه، سلوک لازم دیگه، نماز لازم نداره، ما که به فنا رسیدیم دیگه نماز نداره. و چون این توضیح اون مرحله قرب نوافلی رو توضیح داد. و چون عبد به خود آمد، عبد به خود آمد یعنی صحب بعدل مح، عبادت از حق است در مرآت عبد واقع شد. چون این چیزی چیه؟ اون قرب فرائض، قرب فرائض چیه؟ والعبد سمع الله و لسان الله گردد. واضح است چی کار میکنه؟ یعنی الان حضرت امام میگه من این معنایی که فهمیدم شاهد دارم از آیات روایات به اسم قرب نوافل و قرب فرائض. در قرب نوافل خداست داره در موتن عبد کار میرسه، کنتو یده التی یبتشو بها، دقت میکنید، من شدم دستش، من شدم پاش، من شدم لا زبانش، من شدم چشمش. همون توضیحاتی که هست. خب اگه اینجوری شد، خب کاری که داره انجام میده خدا داره انجام میده، خود روایت هم گفته، قرب نوافل هم گفته این رو. پس این گوش، این مرحله چی؟ قرب نوافل. در قرب نوافل روشون تعبیر میکنه فنای ذاتی صورت میگیره. وقتی فنای ذاتی صورت گرفت، خدا شد چشم و گوش او، خدا شد دست او، کار رو بس خدا کرد، از این جهت ازش منقطع شد. اما در قرب فرائض چی؟ در قرب فرائض بنده میشه چشم خدا، بنده میشه گوش خدا، که این والعبد سمع الله و لسان الله که داره میگه به قرب فرائض تو روایات ما اومده. قرب فرائض که شد باز لسان الله ها، لسان الله ها، یعنی عبد کار میرسه ولی لسان الله ها. به تعبیر دیگر الان زبان خدا شد او، خدا تو این موتن اومده جلوه میکنه، داره کار میرسه. واضح است؟ لذا تعبیر میکنه چی؟ و چون عبد به خود آمد که صحبه بعد المحب، عبادت از حق است در مرآت عبد واقع شود. بل عبد سمع الله و لسان الله گردد. به من بگید حضرت امام رمز بحث رو به قرب نوافل و فرائض برگردون، یعنی همین ادبیات متن دینی کافیه برای این بحث. واضح است؟ و عبد ربک حتی یعطیه کل یقین هم دست نزد، یقین رو معنی موت گرفت، ولی موت رو معنای مراحل عالی موت، مثل موتو قبلا تموت. این کاریست که از امام کرد. خیلی خوش. و بعد میگه این آنچه بعضی از جهله از متصوفه، که خیلی راحت به سرعت بعضی از اینا که خیلی ضعیفن، چهار تا کلمه از این حرفا میشنون، وقتی وعظ شد دیگه احتیاج به نماز، نماز برای کسی که چه است؟ فقط من تعجب از این افراد اینه که خب رسول الله رو جزو اون آل الال میدونن، چطور میتونه اینجوری بگه رسول الله امیرالمؤمنین؟ بعضی از اینا الان حرفایی دارن ولی خب عملا خودشون هم میدونن. خب یه مطلب دیگر رو بخونم و پایان عرضم باشه. در آداب الصلات نیاوردم، بله آداب الصلات رو کسی داره اینجا برای من بیاره و 79 صفحه 79 رو بخونم از براتون، میتونید بیارید؟ در آداب الصلات اونجا حضرت امام میگه که دو دسته اشتباه کردن، صفحه 79 آداب الصلات از حضرت امام، دو دسته اشتباه کردن. با عرض معذرت ببخشید، من خیال میکردم کتاب برداشتن، الان میبینم کتاب هم را نیاورد. خب و آن این است، مطلبی رو میگه، و آن این است که شخص سالک و طالب حق باید خود را از افراط و تفریط بعضی از جهله اهل تصوف و بعضی غفله اهل ظاهر مبرا کنند. جهل ظاهر که میگن با اصلا هیچ خبری از عمق نیست، چه اونایی که در حد به اصطلاح عمق میخوان بیسن اصلا میگن ظاهر چیه، احتیاج نیست. بله، و طالب حق باید خود را از افراط و تفریط بعضی از جهله اهل تصوف و بعضی غفله اهل ظاهر مبرا کنند تا سیر الله برای او ممکن شد. چه که بعضی از آن طایفه را عقیده بر آن است علم و عمل ظاهری غالبی حشم است. بعضی از این آیون متصوف جهله اهل تصوف علم و عمل ظاهری ظاهری غالبی حشم است، یعنی بی خود است، سطح لازم نیست و برای جهال و عوام است. این نماز سطح ظاهری و بعضی از این چیزهای ظاهری اینا برای عوام، و اما کسانی که اهل سر و حقیقتن و اصحاب قلوبند و ارباب سابقه حسنا هستند احتیاج به این اعمال ندارند و اعمال غالبیه برای حصول حقایق قلبیه و وصول به مقصد است و چون سالک به مقصد خود رسید پرداختن به مقدمات طبیعی است. پرداختن به مقدمات، بعضی ها خیال میکنن نماز مثل یک نردبانی که باش بالا رفتی بالا رفتی بعد دیگه نردبان نیتینه، به نردبان بخواید توجه کنید از اصل دور میشید، تبعید است. و اشتغال به کسرات حجاب است. و طایفه دوم در مقابل این دسته قیام نمودن و در جانب تفرید افتادن و انکار کلیه مقامات معنویه و اسرار الهیه نور راه نمودن که اصلا نماز سری نداره، باطنی نداره و جز محض ظاهر و صورت و قشر و قشر و قشر دیگر بله و قشر دیگر امور را به کلی منکر شدن و جز محض ظاهر و صورت و قشر دیگر امور را به کلی منکر شدن و به تخیلات و اوهام نسبت دادن. بین این دو طایفه لازال کشمکش به مجادله و مخاصمه بوده و هر یک دیگری را بر خلاف شریعت می‌دانستند و حق آن است که هر دو طایفه قدری از حد تجاوز نمودند. این قدری از امام یعنی خیلی، من در معنا لفظ اینجوری نوشته و الله از امام خوش خواهد، هر دو طایفه قدری از حد تجاوز نمودند و افراد تفرید کردند. ما در رساله سر و صلات به این در این موضوع اشاره نمودیم، سر و صلات می خوندیم و در این مقام نیز حد اعتدال را که صراط مستقیم است چرا نمیاد کجاست این از بس اینجا عادت کرده بود. خب باید دانست که مناسک سوریه و عبادت غالبه نه فقط برای حصول ملکات کامله روحانی و حقای قلبی است، بلکه آن یکی از ثمرات آن است. لکن نزد اهل معرفت و اصحاب قلوب قلوب کلیه عبادات سرایت دادن معارف الهی است از باطن به ظاهر. این خیلی نکته است. لکن نزد اهل معرفت و اصحاب قلوب قلوب کلیه قلوب بله بخشید اصحاب قلوب بهتر، لکن نزد اهل معرفت و اصحاب قلوب کلیه عبادات سرایت دادن معارف الهی است از باطن به ظاهر و سر به علن. این نکته خیلی بیان خوبی است. اصلا حالا دیگه بازم تاکید نکنم، از امام همون مطلبی رو که از مرحوم آقا شهابادی گفته سرایت دادن سناس به همه سطوح انسانی که از جمله ظاهره، این تعبیر طبیعی که اینجا داره، لیکن نزد اهل معرفت و اصحاب قلوب کلیه عبادات سرایت دادن معارف است از باطن به ظاهر و از سر به علن، و چنانچه نعمت رحمت رحمانیه بلکه رحیمیه منبسط بر تمام نشعات قلبی و قالبی انسان است و هر یک را مراتب، هر یک از مراتب را حظی است از نعم جامع الهیه و هر یک را حظ و نصیبی است از ثنای حق، از ثنای حق و شکر نعمت رحمانی و رحیمی واجب مطلق، و تا از نشعه سوریه دنیاویه نفس را حظی است و تا از نشعه سوریه دنیاوی نفس را حظی است و از حیات ملکیه نصیبی است، بساط کثرت به کلی برچیده نمی شود. میگه تا موقعی که بدن هست بساط کثرت به کلی برچیده، شما چطور میگید کثرت رو برداشتید؟ یعنی شما حظم میکنید و انسان سطوحی داره، این سطح الان تا من مرگ روی نداد من این سطح بدنی رو دارم، شما نمیتونید بگید سطح بدنی رو ندارم. وقتی داریم چطور میگید که حظ کل کثرت کردیم؟ این چه حظ کل کثرت کردیم؟ این رو باید حظش رو بهش برسون. حظش چیه؟ این که باید مشغول به خدا بشه و از حیات ملکی نصیبی است، تا از نشعه سوریه دنیاوی نفس رو حظی است و از حیات ملکی نصیبی است، بساط کثرت و کلی برچیده نشود و حضور طبیعت مرتفع نگردد و سالک الالله، چنانچه قلب را نباید به غیر حق مشغول کند، صدر و خیال و ملک طبیعت را نباید در غیر حق صرف کند، تا توحید و تقدیس را در تمام نشعات قدم راسخ باشد، و اگر جذبه روحی را در ملک طبیعت نتیجه جز تعبد و تواضع برای حق حاصل شود، اگر اون جذبه روحی شما میگه انقدر من جذب کردی، تا اگر جذبه روحی را در ملک طبیعت نتیجه جز تعبد و تواضع برای حق حاصل شود، از انانیت نفس بقایایی مانده و سیر سالک در جوف بیت نفس است نه سیر الالله. یعنی اگر تتمه ای از انیت نمانده باشه، حتما حتی این بدن هم شروع میکنه به سجده. دقت میکنه؟ و غایت سیر اهل الله آن است که طبیعت و ملک بدن را منسبق به سبقت الله کند. این خیلی عالیه این تعبیر. و غایت سیر اهل الله آن است که طبیعت و ملک بدن را منسبق به سبقه الهی کند، سبقت الله کند. و یکی از مراتب و بواطن حدیث شریف که فرماید از لسان حق شأن و ان الله و ان الرحمن خلقت الرحم و شققت لها اسما من اسمی فمن وصلها وصلت و من قطعها قطعت، خود این طبیعت، این رحم، این طبیعت اشتقاق از اسم رحمانه، باید حق او را ادا کنید. یکی از تفسیرهای باطنیش اینه که یعنی حق این بدن رو بده، حق بدن یعنی سجده برای خدا کنه. شاید همین قطع طبیعت که ام الارواح هست، یعنی این بدن، از مواطن اصلی باشد و وصلش ارتیاز آن و ارجاع آن به موطن عبودیت باشد. و بعد بیانی داره که در جای خودش میخونید. پس این توضیح از امام اینه، منسبق به سبقت الله باید بشه. ما تا نشعه دنیاوی هستیم بدن از ما حظ نشد، وقتی بدن حظ نشد شما نمیتونید بگید حظ توحید رو بهش ندیم، ندادی نشون میده یک نوع انانیت در تو هست. درد میکنه؟ این بیان از امام. و السلام علیکم و رحمت الله. از شما درد نکنم.
شبیه اون چیزی در رسول الله انجام شد. فقط کاری که میکنه، حتی بعضی از اینها توجه به دستور و فریضه الهی میکنن، بقیهش میشه به حال انجام میشه. در مورد اهل بیت چی اومده بود؟ تا وقت نماز میشه رنگ چهره شون دگرگون میشه. نبود این داره من انشالله ازمون باز بود. Thank you.